موجودی عظیم و والا و برتر و صفات او هم به تناسب اصل، به تناسب معروض. از صفات او تواضع است، از صفات او شجاعت است، از عوارض او خضوع است، از عوارض او رحم است، از صفات او جبن است، از صفات او بخل است و عجب است و تکبر است. صفات فاضله بر اون روان عارض می شود، صفات رذیله بر آن عارض می شود، و این شمایید که اون صفات را بر او وارد می کنید و این لباس ها را بر او به اختیار خودتون، به حسن اختیار صفات حسنه بر او می پوشانید و به سوء اختیار لباس رذیله بر او می پوشانید، و این شمایید که او را می سازید. اون هم صفاتی دارد، منتها برخی از صفات اونها چنانچه در صحبتهایی عرض شده است، اون صفات تکوینن بر اون روح پوشیده شده، لباسهای تکوینی اون موجود حال در این جسم است. خیال نشود عقل یک موجود دیگری است که ما درست به او نمی رسیم. عقل هم همانند صفات دیگر عارض بر روح است. روح متصف به صفاتیست من حل عقل. عقل عبارت از قوهیست مدرکه که بر اون روح عارض می شد، و به واسطه عروض این صفت بر اون روح سبب جدایی روح انسانی از ارواح سایر جانوران و جنبندگان و حیوانها قرار می گیرد. ما به الامتیاز اصیل این روان از روانهای دیگر، روح الانسان از ارواح سایر حیوانات، ما به الامتیاز عمده و اصیل همین صفت است، و این صفت است که به نام عقل نامیده می شود و نیروی مدرکه، نیروی دراکه است، و این صفت است که سبب می شود به این که این موجود و این انسان ذوالعقل مورد توجه اوامر الله قرار می گیرد، و این صفت است که به سبب اون این موجود و این روح انسانی مورد خطاب نواهی خداوند قرار می گیره. و در روایت دارد که این صفت اوصافی دارد، این نور الهی که به نام عقل نامیده می شود یعنی زنجیر. عقل یعنی پابند، یعنی زنجیر، و این صفت از که زنجیر نفس است از حرکت به سوی هواها. این صفت را به نام نهیه می نامند. نهیه یعنی نهی کننده از مفاسد. این صفت را به نام لب می خوانند، یعنی مغز وجود انسانی گویا این صفت است. اولین روایت در جلد اول اصول کافی باب اول، جلد اول باب اول، روایت اول مربوط به این صفت است. اونجا که کلینی می گوید روا محمد ابن یعقوب الکلینی، خودش را می گوید در کتاب خودش، عادت مصنفین قدیم غالباً این بوده که در اول کتاب خودشون را می گفتن روایت کرده. کلینی در کتابش می نویسد روا محمد ابن یعقوب الکلینی، خودم دارم یعنی روایت می کنم این کتاب را، خودم برای خودم ابتداءً روایت می کنم که خودم عمل کنم و تلقینم شود تا دیگران هم مطالعه کنند و عمل کنند. اونجا میگوید ربا محمد ابن یعقوب الکلینی، چنانچه شیخ هم گاهی در کتابش میگه ربا محمد ابن الحسن الطوسی، و صدوق میگوید ربا محمد ابن علی ابن بابویه القمی. به این طرز بیان میکنن، میگوید علی الباقر علیه السلام ان الله لما خلق العقل استنطقه، وقتی خداوند این صفت را ایجاد فرمود یا مستقلا او را عرض را که انه از معروض جدا ساخت و تجسم بخشید به قدرت خود، یا معروضی را به نام آدم و غیره ایجاد کرد و محلی را که حال هم در او وجود داشته باشد، اون وقت وقتی که آفرید عقل را استنطقه، گفت سخن بگو، تو باید صحبت کنی، تو باید سخن بگویی، تو باید ناطق جامع باشی، تو باید از حق بیان کنی، تو باید اسرار وجود را بفهمی، تو باید اسرار وجود را ظاهر کنی، تویی که باید خیر و شر را به دقت بنگری و درک کنی، تویی که تمام حسن و قبح را باید بنگری و درک کنی، تویی که متعلق اوامر من خواهی بود و تویی که متعلق نواهی من خواهی بود. استنطقه او را به سخن در آورد که باید عقلاء قوم سخن بگویند، اشاره بر این که باید صاحبان عقل و خرد و نهی حرف بزنند، نوبت به سخن جاهلان نرسد. باید کسی که عقل داشته باشد در جامعه حاکم باشد و صحبت کند، و پس از آنی که با او سخن گفت این جمله را بیان کرد، فرمود ای عقل اقبل فاقبل، رو بیاور. عقل روی آورد، روی برگردان و پشت کن و برو. عقل پشت برگردوند، کنایه از این که این نیروی عقل است که خدا وقتی که میگوید توجه الی الواجبات الی التقوی، ای انسان عاقل برو به سوی واجبات، فورا حرکت میکند. ای عاقل برو به سوی جهاد، حرکت میکند. برو به سوی دانش، حرکت میکند. اقبل الی العلم، حرکت می کند. اقبل الی الکمال، حرکت می کند. و قال ادبر فادبر، روی برگردان از زشتی ها، از مفاسد اخلاق، از قبایح اعمال، رخ برگردان، رخ بر می تابد. عقل است که مطیع است و عاصی، عقل است که در برابر پروردگار باید مورد اوامر و نواهی قرار بگیرد و اطاعت کند یا عصیان. و سپس فرمود قسم به عزت و جلال خودم، موجودی شریفتر و فاضلتر از تو نیافریدم، ولا اعطیک الا من احب، و تو را ای نیروی عظیم و بزرگ، تو را به جز کسانی که دوستش دارم نخواهم داد. کسانی که اونها را دوست دارم در او تو را کامل خواهم کرد. ولا اکملتک الا فی من احب، من جز در دوستانم این صفت را کامل نخواهم کرد. این صفت جز در دوستان الله کامل نمی شود. فلذا راوی می گوید پس آنان که در امروز دنیا بسیار باهوشند و مدیرند و سیاسند، همانند معاویه، اونها چی؟ اینجاست که نکته ایست باید به او توجه کرد، و بسیار دقیق و باریک و متین و حساس و سر دراهی ها به درد بخور. و اون نکته اینه که این نیروی عظیم الهی به وسیله او تمام سعادتها باید حیازت بشود و اقبل با او تحقق پیدا کند، این نیرو باید هدایت بشود از سوی الله و این نیرو را باید در مسیر دین قرار داد و خود عقل اقال لازم دارد و خود عقل هدایت لازم دارد. شریعت اقال عقل است، شریعت هادی عقل است، دین زنجیر عقل است. اگر این صفت را به حال خودش واگذاری، این صفت قدرت حرکت صحیح و صریح و مستقیم علی الدوام را ندارد. وقتی که عقل اسیر هوای نفس شود، اونگاه است که انسانها را منحرف می کند. و نکته حساس اینجاست که عقل گاهی در طریق شرع و در زنجیر شریعت الهی و ادیان خدایی قرار میگیرد، این عقل انسان را به اون مراحل عالی انسانیت که بک اصیب و بک اعاقب، ایاک اصیب و ایاک اعاقب، به اونجا میرسد که مورد الطاف الهی قرار میگیرد. وقتی که این صفت در اختیار غیر شرع قرار بگیرد و با زنجیر شرع کنترل نشود، این صفت است که انسان را به انحرافهای بسیار عظیمی که دنیا امروز گرفتار شدند می کشاند. پس ام مطالب امروزم و اصل هدف امروزم در همین جا می خواهد خلاصه بشود. و به دوستان عرض بدارم، محیطی برای طالبان دانش لازم است که در اون محیط تشخیص بدهند که این نیروی عظیم الهی باید به کدوم راه برود و این موتور قوی که به هر جا بخواهد برود ممکن است سریع برود و ممکن است به این که راه طولانی طی کند و استعداد طی راه‌های بسیار مفصلی را دارد. آیا این نیروی عظیم الهی را در چه راهی ما قرار بدهیم؟ اصل مطلب اینه و باید به این نکته توجه کرد. چه کنیم که ما این نیرو را پس از مصرف کردن یک دفعه مانند اون شیطنت و نکرا از آب در نیاید و این نیرو را در راهی مصرف کرده باشیم که ما عندالله طبق اونچه که در دعا میخوانیم، اللهم اجعلنی من اولیائک، اللهم اجعلنی من احبائک، اللهم اذقنی حلاوت محبتک، اللهم اذقنی حلاوت مناجاتک، اللهم ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم اني اسالك ان تملا قلبي حبا لك خشيه منك. چه بکنیم که ما این نیرو را در اون راهی قرار بدهیم که ما انسان کامل شویم، هدف خلقت را دریابیم؟ ما هم در این میدان براز و مبارزه که به سوی هدف رفتن از سابقین باشیم، ما هم عندالله مقبول بشویم. چه باید کرد که این نیرو را در یک مسیر صحیح قرار بدهیم؟ اینجاست که بسیار حساس است و مورد خطر است. حضرت عبدالعظیم حسنی وارد حضور امام هادی علیه السلام می شود، زانو بر زمین می زند و عرض می دارد یا ابن رسول الله، من فکرها کردم و عقایدی دارم، می ترسم این نیروی عقلم را در اون راه مستقیمی که باید قرار بگیرد قرار نداده باشم، می ترسم در میان عقاید من عقایدی مخرب پیدا بشود، می ترسم اخلاق من اونطوری که خدا می خواهد من متخلق بشوم نباشد. مگر نه این است که فرموده است تأدبوا به آداب الله و تخلقوا به اخلاق الله؟ انسان اخلاق خدا پیدا کن، انسان متخلق به اخلاق الله باش. الله روزی رحمان است و رحیم، و روزی قهار است و جبار است و مهلک و منتقم. تو هم یک روزی باید مرحله رحمانیتت ظهور پیدا کند، رحیمیتت به عینیت برسد و یک روزی قهاریت تو معلوم بشود. باید متصف به اوصاف الله بشوی. ابن رسول الله، چه کنم که این نیرو را هدر نداده باشم؟ راه را مستقیم رفته باشم. اجازه می دهید اون چه که من فکر کردم و اون چه که معتقدم به شما عرضه بدارم؟ درست دقت کنی. فرمود بگو. عبدالعظیم عقایدش را، معارفش را، معتقداتش را عرضه می دارد. امام می فرماید تا اینجا که گفتی درست است، پس باید کوشید که مطمئن بشویم راه را درست می رویم، اشتباهی در طریقمون نداریم. بنابراین باید کوشید که این نیروی الهی در بهترین راهی مصرف بشود. من دعا کنم، شما آمین بگید. اللهم صل على حبيبك محمد وآل محمد. اللهم أيد حماة الدين وانصر الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وعجل فرجه. صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با افتخار از ساعت 10 شب گذشته در خدمتتون بودیم. بنده حسن حیدرزاده در کنار دوستانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. دو برنامه دیگه از این نوبت کاری باقی مونده که در دقایق پیش رو تقدیمتون میشه. تا ساعت 6 بامداد ابتدا آیین حکمت رو خواهید شنید، درس فلسفه آیت الله مصباح یزدی، و پس از اون آیاتی از کلام الله مجید رو در تنفس صبح با هم تلاوت میکنیم. فرصت اظهار ارادت دیگه خدمت شما نداریم و باید از حضورتون مرخص بشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشوی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: وجه الثانی و هو ایضا مما یستفاد من الرجوع الى ما سبق من التحقیق فی اختلاف نحوه الحمل. مسئله اختلاف حمل که ما اون چرا درک میکنیم به حمل اولی اون مفهوم برای صادق است، نه به حمل شایع. و اون چه منشأ اثر و اتصاف هست، حمل شایع است. وجه الثانی و هو ایضا مما یستفاد من الرجوع الى ما سبق من التحقیق فی اختلاف نحوه الحمل. به عنوان مثال وقتی ما تصور کفر میکنیم، این کافر نمیشه. تصور الکفر لیسه به کفرن. کفر اون وقتی موجب کافریت میشه که بل حمل شایع کفر باشه، نه معنای کفر. فان مفهوم الکفر لیسه کفرن بل حمل شایع. گوییم که به حمل اولی بله، هر چیز خودش خودش است، هر مفهومی همون مفهوم. فا فلا یلزم من الاتصاف بهی، اتصاف به معنای کفر لازمش نیست که اتصاف به کفر لازم میاد، یعنی اتصاف به کفر موجود، کفر متحقق، کفر بالحمل شایع. حتی یلزم ان من تصور الکفر کان کافرن، کسی که تصور میکند کفر را واجد معنای کفر است نه واجد وجود کفر. و کذل حکم فی انها هذا المثال، سایر مثال هایی هم که زدید همینطوره، هار رو بارد و مستقیم و موجه الی آخر. فلیحسن المسترشد اعمال رویته فی ذلک التحقیق، کسی که در مقام درک حقیقت هست باید فکرشو درست به کار بگیره، خوب اعمال رویه کند، یعنی فکرشو درست به کار بگیره. لینحل منه الایراد به نظائر هذه النقوص، سایر نقص هایی هم که بهش وارد میشه بتونه جواب بده. الوجه الثالث من الجواب و هو المذکور فی الکتب، این دوتا جواب تا به حال در کتاب های دیگه بیان نشده بوده. اون جوابی که در کتب ذکر شده اینه، به ان مبنی الایراد على عدم تفرقه بین الوجود المتأصل و غیر المتأصل. جواب اینه که یه ماهیت ممکن است با یک وجود متأصل موجود شود و گاهی با وجود ذلی. منظور از وجود متأصل اونه که آثار خارجی برش مترتب میشه، وجود ذلی اون است که آثارش برش مترتب نمیشه، و وجود ذهنی مساوی است با وجود ذلی. بنابراین این که میگیم وقتی حرارت را تصور میکنه نفس هار نمیشه، به خاطر این است که درسته این حرارت الان به یک معنا وجود دارد در نفس، ولی این وجود وجود ذلی است، منشأ اثر نیست، مثل عکس است، مثل سراب است. جواب اینجور دادن که مبنای ایراد، اون که میگه این اشکال را میکنه، علت منشأش اینه که فرق نگذاشته بین وجود متأصل که با اون وجود هویت عینی حاصل میشه و وجود غیر متأصلی که صورت عقلی است، تصور عقلی باش حاصل میشه. فان المتصف بالحراره ما یقوم به الحراره العینیه لا صورت ذهنیه. حرارت متصف به حرارت یعنی هار، هار اون است که حرارت عینی را داشته باشد نه حرارت ذهنی را. تضادش هم همینطوره، تضاد بین حرارت عینی و برودت عینی است، اما حرارت ذهنی و برودت ذهنی تضاد نداره. فتضاد انما هو بین هویت الحراره و البروده، هویت اینجا منظور یعنی وجود عینی خارجش. لا بین صورت هیل متضادین، دو تا صورت شما از متضادین بگیرین، این تضادی بینشون نیست. و بالجمله هذه الصفات یعتبر فی حقایقها انها به حیث و اذا وجدت فی المواد الجسمانیه تجعلها به حالت کذا. وقتی میگن مثلا هر حقیقت حرارت چیه، معناش این است که اگر حرارت در جسمی پدید بیاد موجب تفرقه میشه یا موجب مثلا ذوب میشه یا آثار خاص برای متعدد میشه. اما اگر حرارت همین معنای حرارت در یک ظرف عقلانی وجود داشته باشه دیگه، اونجا در اون وعا این اثر برش مترتب نمیشه. پس شما انتظار نداشته باشید که وقتی در ذهن که یک موجود مجردی است حرارت تحقق پیدا میکنه، آثار حرارت جسمانی را داشته باشید. این تعریفایی که برای حرارت سایر چیزها میشه، یعنی تعریف به آثار، اون آثار مال وجود جسمانی شونه. در این حال اونجایی که در صورت خیالی در ماده مغزی میشه، این وجود ذلیشه، تکیه روی ذلی و اصیل است. مثلا الحرارتو تقتضی تفریق المختلفات من الاجسام و جمع المتشابهات منها، حرارت در خارج آثار مختلفی داره، گاهی موجب این میشه که اشیایی پراکنده بشه از هم، گاهی موجب این میشه که چیزهایی که پراکنده هستن با هم اختلاط پیدا کنن، امتزاج پیدا کنن، وقتی ذوب میشن مثلا. اینا قدما اینجور گفتن که اون چیزهایی که ذاتاً با هم اختلاف هست بینشون، یعنی ناسازگارن، در اثر حرارت پراکنده میشن. اون چیزهایی که سازگار هستن با هم دیگه، وقتی حرارت میرن بیشتر با هم جمع میشن. پس حرارت اقتضا میکند تفریق مختلفات را، ناسازگارها را این حرارت پراکنده میکنه از هم دیگه، و برعکس سازگارها را با هم جمع میکنه. و جمع المتشابهات منها، اجزایی که با هم شبیه هستند و سازگارن، اینا رو به هم جمع. اما این به هر حال مال مختلفات و متشتتات جسمانی است. یا استقامت، حالتون قائمتون بالخط مما یکون اجزاؤه علی سمت واحد. پس باید یه چیزی باشه، در یه جایی باشه که اجزایی براش تصور بشه. و قص علیه الانحناء و تشکلات، که اینا همه مال آثار خارجی و جسمانی است. فیضا اقلناها و وجدت فی نفس المجرده حالتن فیها لم یلزم الا اتصافون به ما من شأنه ان یسیر به الاجسام حالتن. در اینجا میگه متصف از ذهن به چیزی که شأنیت این دارد که جسم خارجی را جمع کند یا پراکنده کند. اون معنی مسئله شأنیت مطرح میشه، نظیر حرفی که شیخ زده بود که جوهر چیزیست که من شأنه اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوعه. بله، این حرارتی هم در ذهن هست. بله، ذهن ما متصف به چیزیست که اگر در خارج در عالم اجسام موجود بشه موجب جمع متشابهات و تفریق مختلفات بشه. لا ان تسیر النفس موضوعتا لهذه المحمولات الانفعالیت المادیه. موضوع نمیشه به طوری که اونا یک عرضی بشن و نفس بشه موضوع برای اونا. خب در اینجا یک جواب و یک اشکال و جواب دیگری را مطرح میکنه، ولی حقیقتش اینه که این اشکال جاش اینجا نیست. به بعضی حرفای خود ایشون هم این اشکال وارد هست. به هر حال ما اشکال اینه که اینا رو شما در جایی میتونید بگید که مثلا میگید حرارتون نیست که وقتی در ماده خارجی تحقق پیدا میکنه چنین و چنان است. مثال مثالهایی است که وجود خارجی داشته باشه. اما بعضی از مفاهیم اساسا وجود خارجی نداره، مفاهیم عقلی است. مثل علیت، مقولات ثانیه، ابوت، نمیدونم و چیزهای از این قبیل. اینا رو چجور میگید؟ خب وقتی در نفس به وجود میاد نمیتونید بگید ابوت چیزیست که در خارج، وقت در خارج ماده تحقق پیدا کند چنین میشود. اصلا ایشا تحقق پیدا نمیکنه، ما به ازا نداره. یا علیت رو بگید ما تصور میکنیم چیزیست که وقتی در ماده تحقق پیدا میکند تحققی رو میابد، ما به ازایی نداره. اینا معانی انتزاعیست، مقولات ثانیه هست. درباره اینا چه میگید؟ ممکنه کسی اینجور اشکال کنه، جوابش هم میگن ما میتونیم این صورت بدیم که ما قبلا گفتیم هر چیزی یه حظی از وجود داره، معانی انتزاعی حظشون از وجود این است که موضوع منشه انتزاعشون یکون و به حیث و ینتزع العقل من. این مفاهیم رو، مفهوم علیت که میگیم در خارج وجود دارد، یعنی اون چه منشه انتزاع علیت هست، اون ذات علت به حیثی است که عقل مفهوم را ازش انتزاع میکنه. اگر اون حیثیت را دارد، اون حیثیت تأثیر در شیء دیگری را، مفهوم علیت برای صادقه و علیت درش وجود دارد. درسته علیت یه چیزی نیست که ما به ازای عینی داشته باشه و جدای از ذات شیء ما بشه بهش اشاره بکنیم بگیم این ذات هست، این هم علیتش، همون ذات هست که متصف به علیته. ولی اگر این ذات مؤثر است، این حیثیت تأثیر را دارد، میتونیم بگیم که علیت دارد. پس این هم منشه وجود خارجی به این معنا داره. یا مثلا متصف به زوجیت میشه. زوجیت درسته غیر از خود اون دو شیئی که در خارج هستن چیز دیگری نیست، ولی کون و شیء به حیث و عقل انتزاع کنند ازش، این معنا را که منقسم به متساویه این هست. یه وقت به این صورت هست، یه وقت نیست. این دوتا با هم فرق داره. بنابراین این معانی انتزاعی هم یه منشه انتزاعی دارن. اون منشه انتزاعیشون که در خارج باشه، یعنی موصوفشون به گونه ای باشد که عقل این معانی را ازش انتزاع میکنند، وقت میتونیم بگیم اینا وجود خارجی دارد. بله، این اشکال بر خود ایشون در مورد ادراکات عقلی بیشتر وارده. شاید اشاره هم کرده باشیم که شما در اونجایی که میگید ادراک عقلی به مشاهده و عقول هست، اون در جایی است که ماهیاتی باشد که فرد مجرد داشته باشه به اصطلاح شما. اما چیزایی که ماهیت نیست چطور؟ معانی انتزاعی که فرد مجردی نداره، همین معانی زوجیت نمیدونم، ابوت، بنوت نمیدونم، ما یه چیزی یه عقلی نداره به نام عقل ابوت یا عقل علیت، یکی از رب و نوع علیت. و علیت در ذات واجب هم هست و رب و نوعش نمیشه بگن یه عقل مجرد نیست. یا چیزهای دیگری اصلا امور عینی نیست که شما بگید که یک رب و نوعی داره و تدبیر این امور میکند و عنایت به افراد مادیش را اصلا فرقی نداره. اینا رو چجور میگید درک عقل درک میکنه؟ اگر درک عقلی یعنی مشاهده عقول، اینایی که عقول ندارند، عقول خارجی ندارند، اینا درک